شاید پایین ترین مناطق توی کشور خودمون هم امکانات زیرساختیش
کمتر
باشه. ببینید من باز زیست محیطی خودم رو میگم، نه توی امریکا، جایی که مثلا اروپایی ها رفت آمد میکردن، امریکایی ها رفت آمد میکردن توی بیروت، جالب بود وقتی با اینا هم کلام میشدی و بهشون درباره این میگفتی که آقا ما روستا داریم 20 خانوار جمعیت داره، فاصلش از مرکز یک استان، از تهران نه، از مرکز یک استان بیش از 400 الی 500 کیلومتره، ولی برق دارن اونجا، برق دولتی دارن که هزینه مثلا برقش به دلار بخوای حساب بکنی ماهانه به یک دلار هم نمیرسه. خیلی تعجب میکردن، میگفتن شما چجوری این همه انرژی رو توزیع میکنید، مثلا میرسونید. این براشون جای تعجب داشت. این رو اگر به عینه بیان از نزدیک ببینن، چطور میشه گفت اون سیطره رسانه‌ای جوریه که برای بازتابش اصلا جایی نداره، جایی نداره و برای مایی که داریم توش استفاده میکنیم هیچ نقشی نداره. ببینید نمیخوام بگم ما خیلی خوبیم، آتش سوزی توی کشور ما هم اتفاق میفته، خسارت وارد میکنه، اما وقتی که خسارت 150 میلیارد دلار میشه، انقدر برای امریکایی ها بزرگ میشه، وقتی که سلبریتی هاشون میان انگشت میزنن، وقتی که ویلاهای اونها داره میسوزه، انقدر بزرگ میشه. بارها و بارها این رو میشه توی یه سرچ ساده، یه جستجوی ساده دید که توی ایالت های امریکا چقدر آتش سوزی اتفاق میفته و چقدر خونه ها ناایمنه. یه نکته دیگه بگم، شرکت های بیمه، خبرش هم در اومده بود بیرون که خیلی هاشون بیمه منازل رو تمدید نکردن، لغو کردن. ببینید یه بخشش از اینه که خیلی رک و راحت شرکت‌های بیمه اومدن سنجیدن، دیدن این خونه ناایمنه، نمی‌صرفه و این کار رو نمی‌کنیم. اما این بخش حاکمیتیش توی مدیریت این بحران خیلی نکته است. همون شرکت بیمه میاد یه خونه رو بیمه می‌کنه، خونه یه سلبریتیه، خونه‌ای که ان دلار میتونه ازش بگیره، اما کنارش خونه های دیگه ای رو که مجبور میشه پول کمتری ازشون بگیره بیمه نمیکنه. این اون نکته است. بله. اینجاست که ما میگیم مثلا ضعف توی مدیریت، چرا اون مقام ایالتی، چرا اون مقام دولتی الان نمیاد مثلا اون ادعایی که میکنن آقا اقتصاد اولیمون، نظارتمون اله و بله، چرا نمیان الان این شرکت بیمه رو مجبور کنن بگن آقا تو چرا اون رو که تو فاصله مثلا 1000 متری از این خونه است اون رو بیمه میکنی؟ میگی اون تحت پوشش منه، برای این یکی 1000 تا بهونه میاری. حالا 1000 تا بهونه تو چقدرش ربط به این پیدا میکنه که اون مثلا مجبور 100,000 دلار ماهانه مثلا پول بیمه بده، این یکی به خاطر مساحتش، به خاطر حالا هر چیزش مجبور 1000 دلار بده. میبینی 1000 دلاره نمیصرفه، 100,000 تا رو میچسبی. ببینید در مورد ضعف مدیریت و ضعف مدیریت آشکار خیلی مطالب زیادی هست. وقتی که فرماندار ایالت کالیفرنیا توی جدال لفظی میره با ترامپ، توی همین جدال لفظی میتونید در بیارید که برای حمایت مثلا از آقای بایدن چقدر میلیون دلار اومدن هزینه کردن، از پولی که صرف زیرساخت میتونست بکنن، از پولی که صرف هزار روی چیزهایی که شعار میدن توی انتخاباتاشون، روی زیرساخت که شعار نمیده، روی حمایت مثلا از بایدن، حمایت از یهودی ها که شعار میدن، روی همین هم از مالیات همون مردم امریکا میان هزینه میکنن و خرج میکنن. اما جایی که میگم زیرساخت، زیرساخت آسیب دیده هست، زیرساختی که متعلق به 40 سال پیش شاید باشه. یه نکته دیگه هم داشت، من اینم باز عینی بگم، توی تصاویرم منتشر شده، دقت بکنن شنونده ها میتونن ببینن که خودروها هم رها شده و فرار کردن. بعضی از جاها حتی عرض مسیرها، عرض خیابونها انقدر باریک طراحی شده بود و تو این سالها رسیدگی بهش نشده که اون ترافیکه ایجاد میشه، ترافیکه که ایجاد میشه، حتی میگم باز مصاحبه‌هاش هست که طرف میگه من فقط یه لپتاپمو برداشتم، کارتای اعتباری مثلا برداشتم، حالا یه دو سه تا چیز در حد یکی دو تا ساک دستی و کیف دستی و در رفتم. توی هیچ کدوم از این مصاحبه‌ها حتی روی اینش هم دقت میکنن که روی این زیاد اشاره نشه که آقا زیرساخت راه اونجا هم حتی مناسب نبوده، که طرف ماشینشو ول کرده پیاده فرار کرده که بتونه خودش رو از اون مهلکه آتش دور بکنه. اینها هم نکته مهمی است درباره اون 150 میلیارد دلاره. حالا یه فاصله بگیریم برگردیم بگم در مورد اون 150 میلیارد دلاره چه خوابی دیدن، مثل خواب خیلی از خسارت‌هایی که برای مردم دنیا می‌بینن.
ممنونم. اگر اجازه بفرمایید یه برش رو با هم دیگه بشنویم در مورد نوع پرداخت بی بی سی انگلیسی به زبان فارسی به این مسئله و برگردیم خدمت شما باشیم.
بسیار گفته میشه که تغییرات اقلیمی در حوادثی از این دست بی تقصیر نیست. چی فکر میکنید در این زمینه؟
با توجه به تغییرات اقلیمی ما روزهای پر ریسک بیشتری رو در ارتباط با حریق‌ها میبینیم. مثلا ما هشدارهایی داریم برای وزش‌های بیشتر باد و احتمال آتش‌سوزی‌های بیشتر. این چیزی است که ما الان داریم میبینیم. فراموش نکنید سال 2024 داغ‌ترین سال در تاریخ ثبت شده بشر بود. این خیلی نگران کننده هستش و ترسناک. این اتفاقاتی که الان داریم در کالیفرنیا میبینیم.
بیشتر قربانیان تغییرات اقلیمی در میان کشورهای فقیر یا های در حال توسعه بودن، ولی الان اتفاقایی که افتاده در آمریکاست و بسیار تکان دهنده است، بسیار تلخ. به نظر میاد که اگر پدیده تغییرات اقلیمی کنترل نشه، قربانیان اون از همه جای جهان خواهد بود. یعنی اینطور نیست که مثلا کشورهای در حال توسعه، کشورهای فقیر در خطر باشن، درسته؟
بله، به لحاظ تاریخی همیشه ما به افراد خیلی فقیر و محروم در مثلا به اصطلاح جنوب فکر میکنیم افرادی هستن که بیشترین و بدترین قربانیان تغییرات اقلیمی هستن. این حرف درست هست، اما وقتی به این گونه آتش سوزی ها رو هم نگاه میکنیم میبینیم که اینجوری نیست که آدم های ثروتمند
و داودی آقای عظیم زاده. حالا این داره اشاره میکنه به تغییرات اقلیمی و وزش باد، و توی شبکه‌های اجتماعی هم میبینیم از گردباد آتش صحبت میکنن و چیزی که محیرالعقوله. اساسا سوال الان اینه، آتش بزرگه بزرگه، وضعیت بغرنجه بغرنجه، اما اینکه بیای استعاری و نمادین گویی اهریمنی مقابل قهرمانی تصویر بکنی، داره به آمریکا کمک میکنه؟
ببینید قاعدتا آمریکایی‌ها همیشه توی حوزه رسانه یک روشی دارن، اون هم روش رفت و برگشته. یعنی اجازه نمیده شما براش رفت و برگشت رو طراحی بکنید، یک فضای تبلیغاتی رو خودش میبره و همون فضا رو خودش هم برمیگردونه. علتش اینه که خیلی از موضوعات تو این رفت و برگشت محتوای بین خودش و مخاطب داره در واقع اتفاق میفته. اولا امریکایی ها برخلاف ما با دو سطح مخاطب درگیر نیستند، با یک سطح درگیرن، اونم خارج از امریکاست. با افکار عمومی و مخاطب خودش در داخل به اون معنایی که ما تصور درگیر رو داریم این خیلی درگیر نیست، چون یک امر پذیرفته شده است. الان آتش سوزی کل ایالت رو برده زیر چتر خودش. شما شعار نمیدونم بایدن باید نمیدونم بره و بایدن نباید باشه و اینا نمیبینی، یا یه شعار ترامپ نباید بیاد بشینه نمیبینی. اما جنس رسانه‌ای که امریکا راجع به ایران میخواد کار کنه اینه، اگر یه مثلا گربه ای از جوب بخواد رد شه نتونه رد شه، آقا اصلا این جمهوری اسلامی باید بره. خب حالا گربه نتونست رد شه، به جمهوری اسلامی چه ربطی داره؟ نمیدونم به بقیه چه ربطی داره؟ پس جریان رفت و برگشت در حوزه رسانه‌ای رو خود امریکایی‌ها دارن طراحی میکنن و اجازه نمیدن که کسی مسلط بر این مسیر بشه. این نقطه اول ماجرا است. اما نقطه دوم، ببینید امریکایی ها و انگلیسی ها استاد مسلم دوندن مخاطب به لحاظ تبلیغاتی رو تردمیل هستند. یعنی شما حجم انبوهی از دیتا رو میبینی، اما وقتی میخوای بشینی کنار هم دیگه قرار بدی، کلا قد دوتا جمله نمیتونی از توش مطلب در بیاری. چرا؟ چون مدل تصویر پردازی امریکایی ها اینه، از یک رویداد از چند زاویه نگاه میکنند. برای همینه شما حجم دیتات بالا میره، اما در واقع استناداتت افزایش پیدا نمیکنه و کاملا محدود و محصور در واقع میمونه. و چون خودش میاد این رو نشون میده، یعنی صد ماجرا رو وقتی خودش نشون میده دیگه، شما قاعدتا روی ده ماجرا و 20 ماجرا نمیتونه متوقف شی دیگه. خب الان خودش اومده تایل تاور ها رو نشون داده که اینجا این داره آتیش میگیره. خب دیگه این ساختمون عظیم برج وقتی داره آتیش میگیره، دیگه تو چی رو میخوای مثلا به چه چیزی میخوای استناد بکنی؟ بنابراین در اختیار گرفتن مسیر ذهنی مخاطب به لحاظ تصویری رو هم میاد در واقع روش کار میکنه. این دوتا رو وقتی میذاره کنار هم دیگه به یه سرفصلی ما میرسیم در حوزه رسانه‌ها در امریکا، و اون هم اینه: امریکایی‌ها هیچ مسئله و بحرانی رو طولانی مدت تو رسانه نگه نمیدارن. این دوتا خاصیت رسانه‌های امریکاییه. یهو میبینی یه ماه 10 روز 15 روز پرفشار میان یهو قطعش میکنن، شیب میدن، زاویه رو برمیدارن روی یک مسئله و موضوع دیگه، نمیگه حذف، چون خودش شروع کرده ماجرا رو، چون خودش این تصویر رو آورده و صدش رو برای شما زده، حالا موقع فرود اومدن میگه 10 روز 15 روز تمام. حالا همچنان ایالت داره در آتیش میسوزه، ولی دیگه اون تغییری که در واقع داره ایجاد میده شما رو به یک سمت دیگه ای داره هدایت میکنه. علتش اینه که میگه ظرفیت ذهنی مخاطب من تو 10 روز جواب میده، تو 15 روز جواب میده، دیگه الالبد من اینو بهش بر نمیرم، نمیپردازم. برای همینه که مخاطب هم میپذیره روی تردمیل با رسانه ها در امریکا حرکت بکنه. پس مسئله تحت عنوان تغییرات اقلیمی اساسا به لحاظ فنی موضوعی نیست که یک ایالت رو خاکستر کنه. این اصلا با هیچ منطقی سازگار نیست، برای اینکه همون پوشش گیاهی که الان در لس آنجلس هست در جاهای دیگه هم هست، همون تغییرات اقلیمی نسبت به جاهای دیگه هم صادقه. اما چرا اینجوری حرکت نمی‌کنه؟ چرا این فضا رو در واقع نمی‌بینید؟ برای اینکه اون دنبال همینه، وارد کردن عبارات‌های جدید برای استنادات جدید، برای رسوندن مخاطب به استدلال‌های جدید. برای همین قریب به اتفاق تصاویری که شما می‌بینید، تصاویریه که آتشه، ولی آتش شیکه. شما تصاویری که الان منتشر شده آتش وحشی نمیبینید، آتش شیکه، خونه سوخته، درخت نسوخته، نمیدونم این داره شعله میکشه اما یه قوسی داره. یعنی دارن یک تصویر بازسازی شده یه هنری، حتی بعضی جاها تصاویر لابلا هم دارن قرار میدن که شما فقط تصویر اون آتش سوزی رو نبینید، یک زیبایی هم در این ببینید. اینها یعنی چی؟ مخاطب در دو حالت با رسانه ای که میخواد این رو بیان بکنه حرکت میکنه. حالت اول، دوچار استیصال نشه، شاید نگران دغدغه‌مند شده، ترسیده، اما دوچار استیصال نمیشه. اگر رسانه بتواند کاری کند که مخاطبش دوچار استیصال نشود، مخاطب به لحاظ اجتماعی اقدام انتحاری در رسانه انجام نمیده. یعنی یهو یه ویدیو پر نمیکنه که مثلا شما خبرنگار اینترنشنال و خبرنگار بی بی سی رو نگاه کنید، یه خانومی وایساده بعد از اینکه اونجا تل خاکستر شده شروع کرده به چرخیدن توی یک محیط محدود، داره یه گزارش شروع میده و پشت و بک این در واقع گزارش خاکستر همش، ولی خیلی آرام و خیلی خیلی روان داره میگه که خب حالا نمی که اتفاقی افتاده در تاریخ امکان چیزا کم نبوده، این هم مثل مابقی موضوعات حل میشه. یعنی وایساده رو خاکستر، وایساده روی خاکستر خونه یه نمیدونم مثلا فرض کن فلان بازیگر،
امید میده،
آره میگه که خب اینم حل میشه. پس مخاطب رو دچار استیصال، در صورتی که مخاطب اونجا واقعا مستأصله. یعنی شما شهروندی که خونش فرض کن که مثلا 5 میلیون دلاره، کمتر از یک ساعت 5000 تومان هم دیگه نمیارزه، خب اون استیصال داره. ولی چیزی که اون داره نشون میده اینه که شما وارد استیصال نشدید.
و نمیگن اینا الان کجان، اینا الان رفتن کجا رفتن.
حالا نکته دومش اینجاست، نکته دوم اینجاست که نمیپردازه به این که کدوم ایالتش درگیره یک همچین مسئله شده. ببینید، لس آنجلس ایالتیست که در این ایالت تجمیع قریب به 52 نوع اپوزیسیون از سراسر دنیا درش وجود دارن. انواع اقسام کشور، اپوزیسیون فرهنگی، هنری و بعضا سیاسی ایران تو لس آنجلس بوده، از خواننده ها بگیرید تا خیلی از این افراد در واقع سیاسی که در رفتن اونجا بودن. در واقع وقتی لس آنجلس در حال آتش گرفتن است، یعنی کلونی تجمیعی اپوزیسیون چندین کشور در دنیا که در امریکا در این ایالت مستقر بودند، الان دوچار اختلال شده. اما لام تا کام شما نمیبینید که یک همچین حرفی در واقع زده بشه یا اصلا به ابعادش پرداخته نمیشه. حالا نقطه جالبش اینجاست، داره هدایت میکنه. هدایتی که میکنه خیلی مهمه. من دیدم که ایندیپندنت اومد یه تصویر رو منتشر کرد، واشنگتن پست هم اینو منتشر کرد، بی بی سی فارسی هم پشتبندش هم اینو منتشر کرد، حتی بی بی سی فارسی یه شیطنت مضاعف هم کرد، نوشت لس آنجلس قبل از آتش سوزی تصویر بالا، لس آنجلس بعد از آتش سوزی تصویر پایین. اینو گذاشت. بی بی سی فارسی اومد همین تصویر رو برداشت، گذاشت بغل یه تصویری، نوشت دمشق قبل از حضور جمهوری اسلامی، خیلی گل و بلبل و ایناست، دمشق بعد از حضور جمهوری اسلامی همه با خاک یکسان شده. نمیگه دمشق بعد از حضور جمهوری اسلامی برای مبارزه با داعش. این تیکه دوم پیرو رو حذف میکنه، این دوتا رو میذاره کنار هم دیگه. خب قاعدتا آتش سوزی برای مخاطب تحملش راحت تر از جنگ و تل خاکستر شدن به واسطه جنگ باشه. پس بنابراین وقتی اینها رو میاد تجمیع میکنه، اتوماتیک شما رو میرسونه به یه ماینینگی، به یه داده کاوی، که از متن اون داده کاوی امریکای بدبخت مفلوک رو سعی میکنه تو نتیجه گیری نکنی. بحران در امریکا رو میذاره نتیجه گیری کنی، امریکای دوچار یک در واقع ناب سامانی رو اجازه میده راجبش صحبت بکنی، اما امریکای رو به افول و فلان اینا رو نمیذاره تو اصلا به سمتش در واقع حرکت بکنی. چرا؟ چون داره مهندسی میکنه حتی ادبیات شما در برداشت هایی که دارید، در واقع مدیریت برداشت صورت میگیره. حالا این کجا خودش رو نشون میده؟ اونجایی که ما روی رسانه های رسمیمون در این کشور میایم صحبت از مفاهیمی میکنیم که این مفاهیم حالت کمی و کیفیش سخته، باید معتقد باشی تا باور کنی که این یک موضوع حتی ماورایی میتونه تلقی شده باشه، اما نمیاد با استدلال در واقع
بشاریم.
آره عام نمیاد با شما صحبت بکنه. این همون نقطه تقابلیه که میاد ایجاد میکنه، بنابراین خیلی راحت از روش عبور میکنن، در حالی که ما این رو تبدیلش میکنیم به یک حجم انبوه تصویر و اطلاعات که مخاطب یه 3-4 روز که میگذره دیگه نسبت بهش آرام آرام فروکش میکنه و براش عادی میشه.
ممنونم آقای عظیم‌زاده، نظر شما چه هست با توجه به اینکه تقریبا 5 دقیقه هم برای شما فرصت هست؟
حتی جنبندی هم با آقای عظیم‌زاده
150 میلیارد دلار هم فراموش نکنید، چون اعداد مختلفی اومده، فکر میکنم بی بی سی انگلیسی به زبان فارسی یا وردش بود که امروز از 150 میلیارد دلار صحبت کرد.
135 تا 150 رو این 150 حالا بیشتر رسانه ها مانوف دادن. ببینید توی رسانه هاشون خوشگل نشون میدن و قشنگ هم کار میکنن، تجربه خوبی هم دارن، یه چیزی رو خیلی راحت در موردش صحبت بکنم، این که حتی اگر میخوان دروغی رو بگن مطمئن باشید در توی یه لایه 90% واقعیت میپیچن، اون 10% دروغ هم خوشگل وسطش قرار میدن، این بعضی از این کیک شکلاتی ها میمونه، شاید کاکاوش تلخ باشه اما انقدر دور شیرینه اون کاکاو تلخ هم
به عشق فندوقش میخوره،
آره وسطش حتی بخوری طعم تلخیش هم بیاد برمیگردی میگی که به اون شیرینیه در انقدر دور شیرین بود، بذار یه ذره وسطش تلخ باشه. این کار رو میکنن. من باز بیام مثال دونه دونه ای بزنم، فکتی بزنم در موردش. ببینید مصاحبه هایی که گرفته شده توی رسانه های مختلف داره پخش میشه کجاها بوده؟ بی بی سی فارسی خبرنگار داره توی امریکا؟ بله داره. چرا این خبرنگار از نیویورک تکون نخورد بره سمت لس آنجلس؟ برای من سواله. چرا وقتی فضاش بود به یک باره مثلا فلان خانم بی بی سی فارسی رو وسط دمشق ما دیدیم و حالا با انواع و اقسام کنایه ها به ایران و به گروه های شیعه و با این لفظ صحبت کردن؟ ببینید سیاست رسانه وقتی که این باشه که با همون اقلیم شروع بکنه و همه چیز رو بخواد گردن اقلیم بندازه، ببینید منکر نمیخوام بشم کره زمین گرم شده، اقلیم و فضای کالیفرنیا اصلا فضایی هست که بارها توش آتش سوزی اتفاق میفته، اما دیگه خسارت 150 میلیارد دلاری رو به یک باره بخوام سر این سیستم خراب بکنم، سر اقلیم بذارم و وزش باد و اینا، این جای سوال خیلی زیادی داره حداقل برای منی که رسانه‌ایم. یه ذره برگردیم توی فضای کشور خودمون. ببینید موقعی که پلاسکو اتفاق افتاد، صدای آمریکا و بی بی سی چقدر روی این مانور دادن که این ساختمان فرسوده بوده، ال بوده و هزار و یک چیز. بخشش هم واقعیت بوده، آره فرسوده بوده، اما تا به امروز من یک گزارش خیلی شیک و ترتمیز در مورد این ندیدم که آقا سیستم اطفای حریق به ویژه توی مناطقی که ویلایی هم و فاصله از هم دارن و جنگلی هستن توی امریکا، سیستمی بوده که شاید برای 40-50 سال قبل بوده،
سیستمی بوده
که آره اونم نه اونم توی ایالتی که ادعای اقتصادش دیگه بله. گوش بقیه ایالت‌های آمریکا رو هم کل کرده.
لس آنجلس 700 میلیارد دلار میانگین برآورد جی دی پیش بوده.
خب موقعی که این همه پول، این همه حجم سرمایه اونجا میره، چطور میشه این مالیات‌ها کجا میره که برای سیستم اطفای حریقش نه تنها اینکه کاری نمیشه، نه تنها اینکه 17 میلیون دلار کم میشه، شهردارش برای خودشیرینی یا برای هر چیز دیگه بخشی از اون
مالیات ها رو
و بخشی از همون دستگاه های موجود رو میاد اهدا میکنه به اوکراینیا برای حالا اون شاید یه بخش خیلی زیادش، من که حالا نظر شخصی خودم میام، اصلا یه شو رسانه‌ای بوده، اما این کار اتفاق افتاده و امروز خودش نشون میده. اون 150 میلیارد دلار رو و باقی این چیزها هم در موردش یه نکته بگم. ببینید امریکایی ها از سال 1970 میلادی به بعد پشتوانه‌ای برای اسکناساشون، برای دلاراشون نداشتن، اون پشتوانه طلا رو برداشتن و این اومد کجا خودش رو نشون داد؟ این اومد توی چاپ اسکناس، توی اتفاقهای اینطوری نشون داد خودش رو. الان این 150 میلیارد دلار اگه اسکناس چاپ بشه و به اقتصاد جهان تزریق بشه که این اتفاق میفته، چقدر نقش تورمی توی اقتصاد جهان داره، چقدر روی ارزش پول سایر کشورها میاد تأثیر میذاره. ببینید نمیخوام بگم که قطعا و حتما همه تأثیر روی اقتصادهای جهان از این باب میاد اتفاق میفته، اما اینم یکی از اون مواردیه که میاد تأثیر میذاره. اینکه چقدر کجا و چجوری تأثیر میذاره این رو باید موشکافانه تر دید، اما اینکه چشمم رو روی این ببندم که امریکایی ها این خسارت 150 میلیارد دلاری رو فقط میخوان بیان با تحرک اقتصادی خودشون جبرانش بکنن، این به نظر من توی سابقه تاریخی امریکا که نشون میده چجوری از کجا خیلی شیک به عنوان یک دزد شیک توی اقتصاد سایر کشورها با اسکناس چاپ کردن میاد دخالت میکنه و همچنین میاد کسری‌های بودجه خودش رو جبران میکنه. اون عددی که حالا به اسم کنتور درباره این بدهی‌های امریکا هی داره میفته و هی داره بیشتر میشه، اما اون قول بودن خودش رو میاد و میخواد حفظ بکنه، چه حالا تو زمینه رسانه و چه حالا توی جنگ به قول اقتصادی با چین و سایر کشورهای اروپایی، این رو نمیتونم منکرش بشم. و این رو هم بگم توی خط رسانه‌ایشون گاهی اوقات میبینید که اصل ماجرا که این آتش سوزی بزرگه رو میان پشت چند تا خبر شیک قایم میکنن. شیک مثل چی؟ مثل جونیوری که 10 تا از مدال‌های طلای المپیک و جهانی شناش ذوب شده. شیک مثل چی؟ مثل اینکه فلان موزه در تهدید و در خطره که آثارش مثلا 12,125,000 تا اثر هست، آثار ونگوک توش هست و اینها. پشت این خبرهای شیک میان گاهی اوقات برای مخاطب انگلیسی زبان خارج از امریکا این حقیقت خیلی بزرگ رو پنهان میکنن. برای مخاطب فارسی زبان هم میگم اون داستان اقلیم و هزار تا چیز دیگر رو میان میچینن و حالا شاید کنارش بعد همون صحبت های آقای دکتر برم تو عالم قیاس که درسته این آتش سوزی بود ولی مثلا اینقدر کشتش کم بود. اما چرا یه تصویر میگم، بازم هی تاکید میکنم، هیچ تصویری شما از نه جنازه سوخته میبینید نه انسان سوخته تو قامت زخمی. این هم خیلی مدیریت کردن افکار عمومیه، یعنی این که ما احاطه داریم، یعنی این که ما میتونیم، یعنی این که ما نذاشتیم بیشتر از این بشه.
ممنونم از شما، بسیار سپاسگزارم و همچنان سپاسگزارم از شما مخاطبان فهم و فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها که قسمت 360 برنامه تخصصی امواج شبه رو همراه ما بودید. با موضوع رسانه‌های بیگانه آمریکای بحرانی شده را چگونه به تصویر می‌کشند، در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه و جناب آقای حسن عظیم‌زاده کارشناس و فعال حوزه رسانه بودیم. امیدوارم که از برنامه لذت برده باشید. آن چیزی که تصویر می‌کشند همچنان تصویر کشیدن برای حفظ تصویر قبلی، تصویر کشیدن برای برساخت تصویر بعدی است. یک بار دیگه میلاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو خدمت شما تبریک عرض میکنم و خدا نگهدار شما.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، بنده حمید حسنی پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان ادب فارسی در این برنامه در خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره فرق میخوام خدمتتون صحبت بکنم. ف ر قاف. فرق جمع فرق است. گاهی همونطور که میدونیم حرکت گذاشته نمیشه توی نوشتار. برای مثال در روزنامه ها، به طور عام در مطبوعات، لزوماً وقتی که ما متن رو میخونیم حرکت گذاری، برای مثال تشدید، فتحه، کسره، نشانه سکون، ضمه، یعنی زبر و زیر و پیش، ا ا او، فتحه و کسره و ضمه، معمولا گذاشته نمیشه. بنابراین ما از روی معنی، از روی بافت متن میتونیم متوجه بشیم مثلا اینجا فرقه یا فرقه، اینجا حکمه یا حکمه و حسن حسنه و امثال اون. بنابراین فرق که امروز انتخاب کردم برای این برنامه در خدمت شما شنوندگان محترم، بیشتر از اون جهت انتخاب شده که گاهی فرق خونده میشه، شنیدم من اینو، و گاهی در بعضی کتابها، به طور کل عرض کنم بعضی از آثار مکتوب میبینم که حتی در فضای مجازی در اینترنت میبینیم که کسره ف گذاشته شده ولی فتحه ر گذاشته نشده. بنده به گوش خودم فرق هم شنیدم و شاید میتونه محتمل باشه که تلفظهای دیگه هم شنیده شده باشه. به هر حال فرق واژه عربی جمع فرق است. نظیر این واژه و این نوع تلفظ، یعنی این وزن، به طور دقیق بگم خدمتتون، از نظر صرفی این واژه نظیر زیاد داره. فرق جمع فرقه، حکم جمع حکمه که حکمت باشه، و خیلی خیلی کلمات دیگه. یکی دیگه هم ملله که جمع مله است، یا ملت، ملل، بین الملل یا بین الملل که میگیم، یا بین المللی و بین المللی. ملل جمع ملت همونطور که میدونیم، بنابراین فرق هم جمع فرقه. یک کتابی هست به نام ملل و نهل، اون هم خیلی خیلی ما میشنویم که اگر کسی از رو میخونه حرکت گذاری نشده باشه نهل میخونن، یا حتی نهل میخونن که به معنی زنبور عسله. به هر حال این وزن که فعل به اصطلاح باشه، جمع فعله، خیلی رایجه در زبان عربی و این واژه‌ای که به زبان فارسی راه پیدا کردند و صدها سال استفاده میشن، گاهی میبینیم به اشتباه به جای هم تلفظ میشن. برای اینکه معنی خراب نشه و تلفظ رو ما دقیق‌تر در خاطر داشته باشیم، اینو میتونیم با همون ملل و امثال اون که عرض کردم حکم قیاس کنیم. بنابراین فرق که جمع فرق است، به راحتی میتونه توی ذهن ما بمونه. فرق هم که واژه بسیار پرکاربردیه به معنی تفاوت و به معنی فرق سر هم که ما داریم، از عربی وارد زبان فارسی شدن، همه اینها واژه‌هایی هستند که به اصطلاح شبیه هم نوشته میشن اما معانی مختلف دارن و البته بعضن تلفظهای مختلف. بیش از این مصدع نمیشم در این برنامه، ان شاء الله در برنامه‌های آینده بیشتر در این باره صحبت میکنیم با مثال‌های دیگه. تا برنامه دیگه‌ای که در خدمت شما عزیزان باشم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
عصرتون بخیر باشه دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. 59 دقیقه ساعت 16 رو پشت سر گذاشتیم. خیلی ممنونیم که ما رو همراهی میکنید دوستان. آتش سوزی مهیب در ایالت کالیفرنیا به ویژه حومه لس آنجلس